دوازده نیمه شب ایران، مجله رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه 29 آبان ماه 1396 هجری شمسی برابر 20 نوامبر 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. نشست اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب که به درخواست عربستان سعودی برگزار شده بود روز یکشنبه اقدامات ایران در منطقه را تجاوزکارانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد.
فالصاروخ الذي استهدف الرياض ايراني الصنع وهو رساله ايرانيه واضحه في عدائيتها.
احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب موشک شلیک شده به ریاض را ساخت ایران خواند و آن را پیامی واضح از دشمنی ایران توصیف کرد.
ان الصاروخ البالستي الغادر الذي تم اطلاقه على عاصمه بلادي يعكس
عادل الجوبير وزیر خارجه عربستان سعودی نیز موشک شلیک شده به پایتخت کشورش را بازتاب دهنده تجاوزهای مکرر ایران علیه عربستان خواند و از کشورهای عربی خواست موضعی صادقانه و جدی در برابر ایران در پیش بگیرند. ایران هر گونه دست داشتن در شلیک موشک به سوی ریاض را رد کرده و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه گفته است امکان ارسال موشک از ایران به یمن وجود ندارد. یووال شتاینیتس وزیر انرژی اسرائیل خبر داد که مقام‌های اسرائیلی از مدتی پیش با مقام‌های سعودی در تماس‌های محرمانه بوده و درباره نگرانی مشترک خود نسبت به ایران رایزنی کردند. در دو ماه اخیر مقام‌های اسرائیلی بارها از دیدگاه مشترک خود با مقام‌های سعودی درباره ایران خبر داده بودند، اما گفته‌های وزیر انرژی اسرائیل نخستین اظهارات علنی یک مقام رسمی درباره تماس‌های محرمانه بین سعودی‌ها و اسرائیلی‌ها محسوب می‌شود. مقام‌های سعودی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه شامگاه یکشنبه نطقی تلویزیونی ایراد کرد، اما برخلاف پیشبینی‌ها در این نطق حرفی از استعفا نزد. حزب آقای موگابه ساعتی قبل رأی به برکناری او از رهبری این حزب داده بود، اما رابرت موگابه در نطق 20 دقیقه خود تأکید کرد ریاست همایش حزبش را که ماه آینده برگزار می‌شود بر عهده خواهد داشت. حزب حاکم زیمبابوه در نشست اضطراری روز یکشنبه همچنین اعلام کرد اگر رابرت موگابه تا ظهر دوشنبه از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری نکند، روند استیضاح او آغاز خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، خیرالله صمدی عضو ارشد سپاه پاسداران در سوریه کشته شده است. به نوشته وبسایت دفاع پرس، خیرالله صمدی پس از اصابت ترکش خمپاره در محور بوکمال در استان دیرالزور سوریه در حین انتقال به بیمارستان کشته شده است. بنابر همین گزارش، این عضو سپاه از بازنشستگان سپاه در استان زنجان بوده و سومین فرماندهی است که از این استان در سوریه کشته می‌شود. در طول جنگ 6 ساله سوریه که صدها هزار کشته بر جای گذاشته است، ایران متحد اصلی حکومت بشار اسد بوده و تاکنون بیش از 1000 تن از نیروهایش در آن کشور کشته شدند. به گفته مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، گاز گرفتگی در چادرهای زلزله زدگان به مرگ یک زن منجر شد. آرتین کمالی مدیر کل پزشکی قانونی کرمانشاه به خبرگزاری ایسنا گفت در این چادر از وسایل گرمایشی استفاده می شد و این زن حدوداً 65 ساله ظهر یکشنبه بر اثر خفگی با گاز مونوکسید کربن جان باخت. بنابر تازه ترین آماری که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، زلزله هفته گذشته 437 کشته و بیش از 10000 مصدوم بر جای گذاشته است. و سرانجامی که 3 روز پیش از نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه، وزیران خارجه 3 کشور در شهر آنتالیا با یکدیگر دیدار کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از این نشست به خبرگزاری ایرنا گفت وزرای خارجه 3 کشور درباره هماهنگی اجلاس سران که روز چهارشنبه در شهر سوچی برگزار می‌شود تبادل نظر کردند.
حسن جعفری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله نیمه شب. نشست وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در آستانه اولین نشست رؤسای جمهوری 3 کشور و توافق بر سر کلیه مسائل سوریه به گفته وزیر خارجه روسیه.
будем докладывать президенту наши оценки того, как двигаться.
تقاضای عربستان سعودی از اتحادیه عرب جهت اتخاذ موضع جدی در قبال تهران. اظهارات رابرت موگابه و عدم اعلام استعفایش از ریاست جمهوری زیمبابوه.
آقای موگابه کاملا بر اساس نسخه رؤسای جمهور مادام العمر در دنیا عمل کرد.
خاتمه بحث نشینی یاران احمدی نژاد در حرم عبدالعظیم.
داده‌هایی رو در اختیار داره که وادار کرده رهبر جمهوری اسلامی رو به نوعی مماشات با آقای احمدی نژاد.
جلسات کنفرانس سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه مسا در پایتخت آمریکا.
کار من تاریخ فرهنگ ایرانه و القاء القاب و پیدایش سجل احوال و تأمین اسم خانوادگی.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه روز یکشنبه برای رایزنی درباره جنگ داخلی سوریه در شهر آنتالیای ترکیه دیدار کردند. در این دیدار که پیشاپیش نشست سه‌جانبه روز چهارشنبه در بندر سوچی روسیه برگزار شده است، وزیر خارجه ترکیه و همتایانش از روسیه و ایران پشت درهای بسته گفتگو کردند. مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سه کشور ایران، ترکیه و روسیه آذر ماه سال گذشته به برقراری آتش‌بس در مناطقی از سوریه یاری رساندند و کمک کردند تا گفتگوهایی در آستانه پایتخت قزاقستان به موازات تلاش‌های سازمان ملل برای پیشبرد مذاکرات صلح وین صورت بگیرد. از این رو این سه کشور در میان خود ضامن ثبات و امنیت و حل و فصل سیاسی بحران سوریه شناخته می شوند. روز یکشنبه در آستانه برگزاری اجلاس رهبران این سه کشور در بندر سوچی در ساحل دریای سیاه، وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه در آنتالیا در جنوب ترکیه در ساحل دریای مدیترانه با یکدیگر دیدار کردند تا به گفته خود مقدمات و موضوعات اصلی مورد مذاکره در اجلاس سران که قرار است چهارشنبه آینده برگزار شود را فراهم کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از پایان گفتگوهای آنتالیا اظهار داشت:
بخش اصلی دیدارهای وزیران خارجه روسیه، ایران و ترکیه در آنتالیا به پایان رسیده است. ملاقات ما برای تبادل نظر در موارد مشخصی بود که قرار است در اجلاس سران این سه کشور در سوچی به بحث گذاشته شود. کارمان بسیار مفید بود. بر سر همه موضوعات اصلی به توافق رسیدیم. ارزیابی در مورد چگونگی پیشبرد امور، چگونگی تقویت روند آستانه که با هدف به وجود آوردن شرایط مطلوب برای اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل آغاز شده، به رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه گزارش خواهد شد.
همین موارد را محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در قالبی دیگر به خبرگزاری صدا و سیما گفت و البته فراموش نکرد که از موضوع تنش کنونی در سیاست خارجی ایران یعنی عربستان سعودی هم سخنی به میان آورد.
روند آستانه نشون داد که وقتی کشورهای مؤثر منطقه همکاری بکنن و در جهت رسیدن به یک راه حل مشترک حرکت بکنن، امکان هست که کاری که در 6 سال گذشته همه یک قدرت‌های بین‌المللی نتوانسته بودن انجام بدن توسط این سه کشور انجام شده. متأسفانه ما می‌بینیم که در منطقه کشورهای مثل رژیم عربستان سعودی بیشتر به دنبال تفرقه افکنی هستن، به دنبال اختلاف اندازی هستن، به دنبال ایجاد تنش و بحران هستن و به همین دلیل هم هست که نتیجه‌ای جز اختلاف نمی‌بینن.
مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه علاوه بر این مسائل به خبرگزاری آناتولی گفته که همه از حساسیت ترکیه نسبت به گروه‌های کرد آگاه هستند و دعوت از گروه‌های به گفته او تروریستی در مذاکرات صلح سوریه برای ترکیه قابل قبول نخواهد بود. آنگونه که در گفتگوهای آنتالیا مورد تاکید قرار گرفت، مذاکرات چهارشنبه آینده رهبران ایران، ترکیه و روسیه در سوچی پیرامون کاهش خشونت‌ها در سوریه، حصول اطمینان از کمک رسانی بشردوستانه به مناطق بحران زده و توجه ویژه به منطقه ادلب که هر سه کشور ناظران خود را در آنجا مستقر ساختند تا موارد نقض آتش‌بس را گزارش کنند متمرکز خواهد بود. به گفته سرگئی لاوروف، چهارشنبه آینده همچنین رؤسای ستاد مشترک ارتش‌های این سه کشور نیز در سوچی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. وزیر خارجه ترکیه در این حال از احتمال بحث درباره استفاده روسیه از حق وتو به نفع حکومت دمشق در جلسه اخیر شورای امنیت هم سخن به میان آورد. روسیه در کنار ایران حامی حکومت دمشق بوده است و هفته گذشته برای 11 بار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت بشار اسد را وتو کرد. آخرین قطعنامه‌هایی که با وتو روسیه مواجه شد مربوط به تحقیق در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه بود. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در انتقاد از سیاست مسکو در حمایت از رژیم دمشق گفته بود:
روسیه با هیچ سازوکاری که استفاده از سلاح‌های شیمیایی به وسیله متحدش یعنی حکومت سوریه را مشخص و معلوم کند موافقت نخواهد کرد. حقیقت به همین سادگی است و به همین اندازه شرم‌آور. این سومین وتوی روسیه در یک ماه گذشته است و اگر تاکنون این نکته روشن نبوده، حالا کاملا آشکار شده که قصد روسیه حمایت از متحد خود در سوریه است. حال این حمایت چه صدمه ای به ممنوعیت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای بزند، چه ضرری به قوانین بین المللی وارد کند و چه لطمه ای به اعتبار خود روسیه بزند برایشان مهم نیست.
در آخرین گزارش گروه تحقیق مشترک در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه، حکومت بشار اسد مسئول حمله شیمیایی به شهرک خانشیخون در 15 فروردین سال جاری شناخته شد. جنگ داخلی سوریه از اسفند ماه سال 89 آغاز شد که در نتیجه آن بیش از 400 هزار تن جان باختند و 11 میلیون تن از خانه و کاشانه خود آواره شدند.
مهداد میردامادی از رادیو فردا و اجلاس وزیران خارجه ایران، روسیه، ترکیه در آنتالیا در آن سوی آب‌های مدیترانه در قاهره در اجلاس اضطراری اتحادیه عرب که به تقاضای عربستان سعودی تشکیل شد، اقدامات ایران دخالت جویانه توصیف شد و محکوم گشت. ایران همواره دخالت در امور منطقه را رد کرده است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
انتقاد عربستان سعودی و متحدانش از ایران و این هشدار عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان که این کشور ساکت نمی نشیند و در دفاع از امنیت خود تردید به خرج نمی دهد، چون به گفته او هر نوع مداراجویی ایران را به ادامه سیاست های به توصیف او توسعه طلبانه و مداخله جویانه ترغیب می کند. گفته هایی که در اجلاس اضطراری روز یکشنبه وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره بر زبان آورده شد. نشستی حاصل بالا گرفتن تنش میان عربستان و ایران در 2 هفته گذشته بر سر اختلاف به ویژه در یمن و لبنان. نشستی به درخواست ریاض. احمد ابوالقیت دبیرکل اتحادیه عرب و وزیر خارجه اسبق مصر هم در این نشست وعده داد که کشورهای عربی موضوع را در سازمانهای بین‌المللی از جمله در شورای امنیت سازمان ملل مطرح می‌کنند. او افزود آنچه را تهدیدات ایران نام داد از حد گذشته و منطقه را به توصیف او به سوی ورطه‌ای خطرناک کشانده است. اما اجلاس یاد شده جزئیات اقداماتی را که برای رویارویی با ایران مد نظر است روشن نکرد. منصور فرهنگ سفیر پیشین ایران در سازمان ملل در نیویورک و ارزیابی نتایج اولیه نشست اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره:
صحبت‌هایی که می‌کنند اهمیت سیاسی در تبلیغات بین دو کشور، تقابلی که بین دو کشور داره، تاکنون جنبه تبلیغاتی این و اعتراضات دوگانه یک شده گفتمان روزانه. ولی اگر اینا فکر میکنن که با این نوع تبلیغات میتونن از نظر حقوقی برای ایران محکومیت ایجاد بکنن اشتباه میکنن. برای اینکه نگرانی اینها از نفوذ ایرانه که در عراق هست، در سوریه هست و به طور غیر مستقیم در یمن هست و در لبنان هم هست. ولی در تمام خصوصا در عراق و سوریه و لبنان هر اقدامی که ایران کرده با خواست دولت‌های این کشورها بوده، یعنی از نظر حقوقی ایران کار خلافی نکرده، ولی از نظر سیاسی اومده منافع در پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خودش و یا خواسته های دیگران ارزندامی کرده و موفق هم بوده. عربستان سعودی و کشورهای عربی از گسترش نفوذ ایران نگرانند، ولی جلوگیری یا مهار این گسترش هیچ پاسخ حقوقی نداره و از نظر سیاسی هم تا زمانی که دولت‌های این منطقه میخوان با ایران همکاری بکنن، یعنی منافع عراق، منافع سوریه، منافع لبنان در اینه که با ایران همکاری یا روابط نزدیک داشته باشن، اعلامیه کشورهای عربی فقط از نظر تبلیغاتی میتونه براشون حربه‌ای باشه بر ضد ایران، ولی هیچ نوع ارزش حقوقی نداره. بنابراین فرستادن این به شورای امنیت فقط به صدا تلاش سیاسی است که نمیتونه به نتیجه برسه.
همزمان با برگزاری اجلاس وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره، جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه جلسه مشترک با همتایان روس و ترک خود درباره بحران سوریه در شهر آنتالیا در ترکیه به ایرنا خبرگزاری دولتی ایران با ابراز تأسف گفت کشورهای مانند عربستان بیشتر به دنبال به توصیف او تفرقه و اختلاف افکنی هستند و به گفته او به همین دلیل نتیجه جز اختلاف نمی‌بینند. او افزود اگر این کشورها روششان را عوض کنند، آنها هم می‌توانند به جای آنچه جنگ افروزی نامید در صلح منطقه شریک باشند. کمتر از 3 هفته پیش بحرین ایران را متهم کرد که در انفجار خط لوله نفت این کشور دست داشته است. ایران بلافاصله این اتهام را رد کرد. حدود 2 هفته پیش هم ارتش عربستان سعودی حمله موشکی حوثی‌های یمن را به فرودگاه ریاض دفع کرد و ایران را متهم به تسلیح حوثی‌ها به راکت و مشارکت در این حمله کرد. ایران این اتهام را هم بلافاصله رد کرد. همزمان سعد حریری پس از سفر به ریاض ناگهان در تلویزیون دولتی عربستان گفت بیم جان خود را دارد و ایران و حزب الله لبنان را متهم به مداخله در کشورهای عربی و از نخست وزیری لبنان اعلام استعفا کرد. ایران در این مورد هم بلافاصله دخالت در امور داخلی لبنان را رد کرد. میشل اون رئیس جمهوری لبنان و متحد حزب الله در حکومت این کشور هم استعفای سعد حریری را نپذیرفت و گفت ریاض سعد حریری را گروگان گرفته و او زیر فشار ریاض اعلام استعفا کرده است. اتهامی که هم عربستان آن را رد کرد و هم سعد حریری. خروج روز شنبه سعد حریری از ریاض و سفر او به پاریس هم به اما و اگرها پایان نداد، چون منتقدان عربستان خارج نشدن 2 فرزند سعد حریری از عربستان را برجسته کردند و نشانه ادامه زیر فشار گذاشتن او دانستند. در چنین شرایطی حاصل ملموس اجلاس اضطراری قاهره چه میتواند باشد؟ پاسخ محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک و استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا در شهر تامپا.
در خاورمیانه امروز ما شاهد این هستیم که یک اتحادی، یک اصطلاح جبهه‌ای ضد ایران داره تشکیل میشه و عربستان سعودی داره این رهبری این جبهه رو به عهده میگیره. نه فقط عربستان میخواد جلوی سیاست‌های منطقی ایران رو بگیره، بلکه سیاست عربستان به نظر میرسه که شباهت زیادی با سیاست دولت آقای ترامپ داره که ایشون هم میخواد سیاست‌های ایران رو در منطقه خونسا بکنه. ملاقاتی که در اتحادیه عرب تشکیل شد به نظر میرسه به خاطر اینه که عربستان سعودی داره سعی میکنه این جبهه ضد جمهوری اسلامی رو از چند کشور خلیج فارس به کشورهای دیگه منطقه هم ببره و سعی داره میکنه که این اتحادیه عرب رو دو قطبی بکنه، یعنی یک طرف خودش رو به عنوان رهبر اتحاد ضد ایران معرفی کنه و از طرف دیگه اتحادیه عرب سیاست‌های مخالف جمهوری اسلامی رو اتخاذ می‌کنه. سوال عمده این خواهد بود که آیا موفق خواهد شد در این کار یا نه. باید دید که کشورهای پرقدرت عرب مثل مصر چه تصمیمی خواهند گرفت و آیا اینها حاضر خواهند شد وارد جنگ سر بین ایران و عربستان بشن، یا اینکه کماکان سعی خواهند کرد که لحاظ صحبت طرفدار عربستان سعودی ولی در عمل بی‌طرفانه برن جلو.
حالا باید منتظر متن قطعنامه اجلاس اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب ماند. به هر حال به پیشبینی خبرگزاری اسوسییتد پرس، عراق و لبنان که مناسبات نزدیکی با ایران دارند و وزیرانشان در اجلاس روز یکشنبه مصر حاضر نبودند، یا قطر که از تابستان گذشته بر سر نزدیکی با ایران مطرود عربستان و متحدانش شده است، از متنی حمایت نخواهند کرد که انگشت نشان را به سوی ایران ببرد و تهران را به بی‌ثبات‌سازی منطقه متهم کند.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز.
ایران غرق در فقر و بیکاری و تورم و گرسنگی و انزوا شده، ولی مسئولین جمهوری اسلامی میان میگن که مسئله فراموش نشدن فلسطین مهمتر است. خسته نباشید.
ظرف این چهار دهه هر وقت مشکلی مثل زلزله، آتش سوزی، سیل و غیره پیش اومده، صحبت از ضعف مدیریت بحرانه. هیچ فرقی نکرده، بلکه بدتر شده. چرا؟ علت اینه که اولا واگذاری مشاغل بر مبنای شایسته سالاره نیست، بر مبنای خودی و غیر خودی است و در واقع کارآمدی و مدیریت افراد در نظر گرفته نمیشه، بلکه مشاغل به صورت غنیمت جنگی بین خودی‌ها تقسیم میشه. دوم اینکه نهادهای مدنی قدرتمند در ایران اجازه ندادن روش کنن که انتقاد کنن به موقع. بنابراین وقتی اینچنین مدیری در صحنه قرار میگیره، با میل خودش هر جور میخواد کار میکنه و خودشو ایمن میبینه که بر سر کارش هست چه کار انجام بشه چه نشه. و الا معیار اصلی رضایت مردمه. مردم هرگز در مدیریت بحران از این حکومت و نحوه برخوردش راضی نبودن.
آقای سید علی خامنه ای، کشورهای اروپایی خواستند به زلزله زدگان کمک کنند، رو حساب اینکه دشمن هستند قبول نکردید. شما و سپاهتان هم برای ما ملت دشمن هستید و نیازی به کمک شما ها نداریم که تو هر جا دخالت دارید. ما ملت خودمان از عهده مشکلاتمان برمی آییم.
مردم از هر شهرستان کوچیک 100 تا 150 تا 200 کامیون بار راه افتاده. ببین همه کمک‌های مردمی، خدمات مردمی، مردم هم اعتماد نداره به دولت یا کسی دیگری واسه برن برای توجیه. اکثرا اونجا درگیر میشه. مردم میگه ما خودمون. حداقل شما بگید به کی تحویل بدیم؟ به خود افراد تحویل بدیم. هر کاری میکنن به هلال احمر اینا قبول نمیکنن. حتی هلال احمر آورد یه چادر زد، هیچ کس جمع نشد. فرداش مردم زدن یکی دو نفر. اصلا صف بسته بوده. اگه به انتظار دولت بوده همه باید کشتگی میمردن.
من تسلیت میگم به اول مردم ایران، به خصوص مردم کردستان. فقط من یه چیزی میخوام بگم. ملت باید بیدار شن. تا که آخه آخوند از بلند میشه، از مسجد، از مجلس میره، میره اونجا عکس میده، سلفی میگیره، در حالی که سگ کمک میکنه پیدا کردن انسان ها. آخوند میره اونجا فقط برای نماز میت. ما باید قبول کنیم آخوندا با این کسایی که این لباس در تنشونه وطن پرست نیستن، چه کمکی به این مردم بیچاره کردن. حرفم که میزنم میگن زلزله برای خاطر بی‌حجابیه، خرافات. تا کی آخه؟ تا کی بیدار شیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. ساعتی پیش رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه با نادید گرفتن انتظارات در مورد اعلام استعفایش متعهد شد که ریاست کنگره ماه آینده جبهه میهنی زانو را بر عهده داشته باشد، با اینکه حزب حاکم ساعتی پیشتر وی را به عنوان رهبرش برکنار کرده بود. حزب حاکم جبهه میهنی زانو به موگابه که با 93 سال سن مسن‌ترین رئیس دولتی در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود، کمتر از 24 ساعت مهلت داده از ریاست دولت کناره‌گیری کند یا با استیضاح روبرو شود. رادیو فردا درباره تحولات زیمبابوه دیدگاه یک کارشناس مسائل سیاسی را جویا شده است. مجید محمدی در آمریکا.
در روزهای گذشته مشخص بود که فشار قابل توجهی از سوی ارتش به ایشون وارد میشد. حتی گفته میشد که نوعی شبه کودتا یا کودتا در کشور صورت گرفته، اما بالاخره نیروهای نظامی بودند که ایشون رو مجبور کردند و بعد این فشار نظامی تبدیل شد به فشار سیاسی از سوی حزب و حزب ایشون رو برکنار کرد.
یکی از مسائل آقای محمدی گویا اخراج معاون موگابه امرسون منانگاگوا بوده که گفته می شد که همسر رابرت موگابه گریس موگابه رو در موقعیت اصلی برای جانشینی همسرش قرار می داده. چقدر این مسئله دخیل بوده؟
از سالها پیش نحوه عملکرد همسر جوان آقای موگابه کلن روشن بود که جاه طلبی داره ایشون و به دنبال این هست که بعد از آقای موگابه این مقام ریاست جمهوری مادام العمر رو در اختیار بگیره. خب طبعا در میان رهبران حزبی و رهبران نظامی و دیگر گروه های سیاسی که در زیمبابوه فعال هستن، چون زیمبابوه یک نظام تک حزبی نیست، به این سادگی نمیتونست خانم آقای موگابه جای ایشون رو بگیره. طبعا تلاش همسر آقای موگابه واکنش های نسبتا شدیدی رو داشته و همین ها بوده.
رابرت موگابه از سوی به عنوان رهبر استقلال زیمبابوه شناخته میشه و از سوی به عنوان یک رئیس جمهور مادام العمر مستبد. کارنامه و میراث قریب به 40 سال حکومت این مسنترین رئیس دولت در عرصه بین المللی رو چگونه میتونین تعبیر کنین آقای محمدی؟
در دو بخش میشه کارنامه ایشون رو توضیح داد. در بخش سیاسی آقای موگابه کاملا بر اساس نسخه رؤسای جمهور مادام العمر در دنیا عمل کرد. انتخابات مهندسی شده، تقریبا اکثر نهادهای بین المللی بر این نکته توافق دارند که در انتخاباتهای متعالی که آقای موگابه انتخاب میشد، انتخابات مهندسی شده بوده، درش تقلب صورت گرفته و انتخابات رو یک جریان سالم نمیدونستن ناظران بین المللی. فرایند سیاسی رو آقای موگابه به شدت کند کرده بود با همین اعمال مداخله جویانه‌ای که در فرایند انتخابات در هر دور صورت میگرفت. اما در حوزه اقتصادی به نظر من کارنامه آقای موگابه مخربتر بوده. با مصادره زمین‌های اروپایی تبارها کشاورزی زیمبابوه رو ایشون تقریبا رو به نابودی برد. برای سالها اقتصاد موگابه تورم‌های 1200% رو برخی از سالها تجربه می‌کرد که اینها برای مردم شرایط بسیار دشواری رو بالاخص در سال‌های قحطی رقم می‌زد. اما در سال‌های اخیر نوعی اصلاحات اقتصادی در زیمبابوه صورت گرفت، تورم کاهش پیدا کرد، زیمبابوه تونست برخی از قرضهای بین‌المللیش رو بپردازه. رشد اقتصادی زیمبابوه هم در 3-4 سال تقریبا 2010 تا 2013 تا حدود 10% بوده. من فکر میکنم یکی از عواملی که زمینه های کنار رفتن آقای موگابه رو فراهم کرده این هست که مردم زیمبابوه و اقتصاد زیمبابوه دارن خودشون رو دوباره پیدا میکنند.
آقای محمدی، اکنون فکر میکنین چه تحولاتی رو میشه در زیمبابوه انتظار داشت؟
فکر میکنم بعید هست یک باره از نظامی که با انتخابات مهندسی شده برای 4 دهه عمل میکرده یک بار انتخابات آزاد در این کشور برگزار بشه. اما خب طبعا یک رهبر کاریزماتیک که در واقع رهبر جنبش استقلال هم به شمار می اومده، وقتی این میره کنار، خب طبعا فضا برای دیگران باز میشه. شرایط اقتصادی زیمبابوه هم امروز مناسب تر هست. میشه امید داشت که اصلاحات اقتصادی ادامه پیدا کنه و این اصلاحات اقتصادی تداومش در حوزه سیاست هم به نوعی انتخابات آزادتر یا کمتر مهندسی شده تر بیانجامه.
مجید محمدی کارشناس مسائل سیاسی و جامعه شناس حقوق بود در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا. در ادامه مجله نیمه شب خاتمه بستنشینی یاران احمدی نژاد رو در حرم عبدالعظیم خواهیم شنید و همچنین جلسات کنفرانس مطالعه خاورمیانه، کنفرانس سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه مسا رو در واشنگتن پایتخت آمریکا پیگیری خواهیم کرد. اما پیش از آن 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران خلاصه خبرها از رادیو فردا. حزب حاکم بر زیمبابوه ضمن برکناری رابرت موگابه از رهبری آن حزب به او تا ظهر دوشنبه مهلت داد از ریاست جمهوری کنار رود. مانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه ساعتی پس از تماس تلفنی با دونالد ترامپ با نخست وزیر اسرائیل نیز درباره ایران گفتگو کرد. نشست وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه برای رایزنی درباره بحران سوریه روز یکشنبه در آنتالیا برگزار شد. ارتش سوریه یکشنبه اعلام کرد بار دیگر کنترل کامل شهر بوکمال در استان دیرالزور را در دست گرفته است. دست کم 15 تن بر اثر ازدحام هنگام توزیع مواد غذایی در روستایی در غرب مراکش جان باختند. به گفته مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، یک زن بر اثر خفگی با گاز مونوکسید کربن در چادرهای زلزله زدگان جان باخت. نشست اضطراری اتحادیه عرب به درخواست عربستان سعودی با موضوع اقدامات ایران در منطقه روز یکشنبه در قاهره برگزار شد. در ایران 3 مسئول دولت محمود احمدی نژاد میگویند به بست نشینی در حرم عبدالعظیم به دلیل درگیری های رخ داده در آن محل پایان میدهند. فرین آسمی از رادیو فردا در این باره دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده و پرسیده خاتمه بست نشینی حلقه یاران محمود احمدی نژاد به چه معنایی میتواند باشد. مرتضی کاظمیان در پاریس.
به هر حال اتفاقی نیست که غیر مترقبه باشه، یعنی قابل پیشبینی بود که یک چنین نمایشی، نمایش توأم با اعتراض، تحمل نمیشه از طرف هسته اصلی قدرت، به ویژه نهادهای امنیتی قضایی مستقر در ساختار سیاسی قدرت. و خب این بیانیه‌ای هم که 3 نفر منتشر کردن جالبه که تاکید کردن که فعلا این رو متوقف میکنیم، هیچ جایگزینی ندارن و مشخص هستش که به نوعی در مقام یک اقدام نمایشی تبلیغاتی بودن و فقط واگذار کردن به اینکه لطف خداوند متعال منجر بشه که روند ظلم و ستم در کشور پایان بپذیره. اما به این نکته مهم هم اشاره کنم که جالبه که آقای احمدی نژاد هم یک بیانیه ای داده و البته در مورد بیانیه ایشون خب این راه به نوعی نیمه باز گذاشته شده، یعنی تاکید کرده که حمایت از مظلوم با مسدود شدن برخی از راه‌ها متوقف نمیشه و خب نشون میده که باند احمدی نژاد مشایی به هر حال سماجت خودش رو داره. اما به نظر میرسه که فشار و تهدید جدی که متوجه 3 نفر شده دست کم در این مرحله اونها رو وادار کرده که متوقف کنن این پروژه تبلیغاتی خودشون رو.
آقای کاظمیان، همزمان هم آقای احمدی نژاد رفته بود به مناطق زلزله زده روزهای اخیر بعد از اینکه زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد. انتقادهای زیادی از آقای احمدی نژاد شد با توجه به مسکن مهر که خب کلنگ ساختش در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد زده شد. چقدر مرتبط میدونید این انتقادهایی که آقای احمدی نژاد اخیراً میکنه بست نشینی یارانش رو با این انتقادهایی که سر مسکن مهر ازش این روزها میشه؟
خب این واقعاً پارادوکسی است و تناقضیه که وجود داره در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. یعنی از یک طرف آقای احمدی نژاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، از یک طرف تندترین انتقادها رو متوجه رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری میکنه، از طرف دیگه به راحتی سفر میکنه به مناطق زلزله زده‌ای که همونطور که اشاره کردین بخشی از مشکلی که به وجود اومده برای آسیب دیدگان برمیگرده به مسئله مسکن مهر و همزمان بلافاصله بعد از برگشتن از نقاط زلزله زده دوباره مراجعه میکنه به شاه عبدالعظیم و در کنار معترض و همراه خودش در بست اعتراضی قرار میگیره. این تناقضی است که وجود داره و به نظر من بخشی از اون برمیگرده به مناسبات طولانی مدت آقای احمدی احمدی‌نژاد در اون 8 سال ریاست جمهوریش به ویژه در 4 سال دوم که ایشون از دل یک انتخابات پرمسئله و ابهام برآمد و به نوعی داده‌هایی رو در اختیار داره که وادار کرده رهبر جمهوری اسلامی رو به نوعی مماشات با آقای احمدی‌نژاد، یعنی ایشون رو عضو مجمع تشخیص مصلحت نگه داره، از طرفی اجازه تحرک به ایشون بده. و فراموش نکنیم این در حالی داره رخ میده که آقای خاتمی حتی اجازه حضور در یک مراسم عزاداری رو پیدا نمیکنه و حصر رهبران جنبش سبز هم تقریبا داره به هفتمین سال خودش پا میذاره و این خب خیلی قابل تأمل هستش و برمیگرده به اون تناقضهایی که وجود داره در ساختار قدرت. و خب یک نمونه آخرش هم شاید برگرده به دفاع قریب سردار وحید دستیار ارشد آقای خامنه ای از مسکن مهر و حمله عجیب و خیلی تند ایشون به معاون اول رئیس جمهور که به نوعی جانشین رئیس جمهور محسوب میشه.
خب آقای کاظمیان، حال فکر میکنید که چرا این اتفاق میفته؟ یعنی چطور مثلا با آقای احمدی نژاد برخورد نمیشه ولی مثلا آقای خاتمی ممنوع التصویر میشه، در جلسات نمیتونه شرکت بکنه، آقای موسوی که نخست وزیر بوده مثلا در حصر قرار میگیره، چه اتفاقی میفته که برخوردی با آقای احمدی نژاد به اون صورت نمیگیره؟
به نوعی یک شکلی از مماشات وجود داره با آقای احمدی نژاد. یک، به خاطر انتخابات پرمسئله و ابهام 88 که به هر حال ایشون یکی از مطلعان اون رخداد مهم هست و همینطور با توجه به مجموعه اسناد و اطلاعاتی که آقای احمدی نژاد در دوران ریاست و سرپرستی خودش بر وزارت اطلاعات این اسناد و مدارک رو در اختیار گرفت و اطلاعاتی داره از دیگر باندهای رقیب در ساختار قدرت به ویژه رئیس قوه قضاییه و منتسبان ایشون و طبیعتاً این به نوعی وادار میکنه آقای خامنه ای رو به مماشات با آقای احمدی نژاد، به نوعی امتیاز میده بهش با عضویت در مجمع تشخیص مصلحت و البته از طرف دیگه با تهدید نزدیکان ایشون و یا احضار قضایی آقای مشایی که به نوعی مراد آقای احمدی نژاد یا هم دل ایشون محسوب میشه نشون میدن که خب به هر حال این حلقه تهدید رو هم همزمان با اون تشویق لحاظ کردن و به نوعی دارن همچنان مدارا میکنن با این باند احمدی نژاد مشایی، هرچند که من فکر میکنم که این مجموعه چنان پروژه های ایدئولوژیک و سیاسی خودش رو تعقیب خواهد کرد که به نوعی یک استخوان در گلوی کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خواهد بود.
همونطور که در اظهارات مرتضی کاظمیان تلگر سیسی در پاریس اشاره شد، یک مقام ارشد رهبر جمهوری اسلامی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی رو که در ارتباط با مسکن مهر انتقاداتی رو مطرح کرده بود مورد لعن و انتقاد قرار داده که به نوبه خود عکس العمل‌هایی رو به دنبال داشته است. مقداد قاسم‌فر.
وحید حقانیان، مشهور به سردار وحید، معاون امور اجرایی بیت رهبر جمهوری اسلامی، در جریان بازدیدی که روز شنبه از مناطق زلزله زده در غرب کشور داشت، وقتی که درباره وضعیت خانه‌های مربوط به پروژه مسکن مهر در جریان زلزله سخن گفت، با لحن و کلماتی از اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، یاد کرد که خود تبدیل به جنجالی خبری شد. وحید حقانیان گفت:
سیاسیش کردن، زود شروع کردن از مسکن مهر، خدا لعنت کنه معاون اول رژیم آقای جهانگیری، اولین تخم لق سیاسی رو ایشون گذاشت که آقا مسکن مهر چه ربطی داره، مردم گرفتاری دارن، حالا تو شروع کردی از مسکن مهر.
انتشار ویدیویی از این سخنان حجم عظیمی از ابراز نظرهای موافق و عمدتاً مخالف را در فضای مجازی ایران برانگیخت. بیشتر ابراز نظر کنندگان از کاربران عادی تا مسئولان این لحن و کلمات را تقبیح کردند. از عزت الله زرقامی، عضو اصولگرای شورای عالی فضای مجازی و رئیس پیشین صدا و سیما که در لفافه آقای حقانیان را نقد کرد، تا محمود صادقی، نماینده مجلس که او را به رعایت نزاکت و ادب توصیه کرد. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، نوشت: ادب مرد بهز قدرت اوست. و علی شکوری راد، رئیس حزب اتحاد ملت، حقانیان را به پذیرش خطایش توصیه کرد. رحیم نوروزیان، فرماندار مشهد، هم در اینستاگرامش نوشت: این تخم لق زمانی شکسته شد که چشم بر بی‌تدبیری‌ها در دولت به اصطلاح مهر بسته شد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
صحبت‌های آقای وحید، اون چیزی که بیشتر از همه مشکل ساز شد دفاع ایشون از مسکن مهر بود و این دفاع در افکار عمومی دفاع از دولت احمدی نژاد هم تلقی میشد. حالا این نمک پاشیدن بر دو تا زخم بود، هم زخم زلزله و دفاع از مسکن مهر و هم زخم دفاع از احمدی نژاد که باعث شد که اصولگرایان ناراضی از احمدی نژاد هم حتی به آقای وحید حمله بکنن کنن و مورد نقد قرار بدن و این نشون میداد که به هر حال چقدر در ایران ما مشکلات سیاسی پشت صحنه داریم که در این بزنگاه‌ها اختلافات به روی صحنه میاد جدا از شکاف مهمی که بین ساختار قدرت و مردم وجود داره و در زلزله خودش رو به صورت بی‌اعتمادی عمومی نشون داد، مخصوصا به بخش‌هایی که به جناح انتصابی و ولایی حکومت منتسب‌تر هستند.
عدم مقاومت مساکن مهر در برابر زلزله از همان روز اول وقوع زمین لرزه در غرب کشور موضوع گزارش‌ها و خبرهای شاهدان عینی بوده است. از جمله جواد خیابانی، گزارشگر ورزشی صدا و سیما که به این مناطق اعزام شده بود، در یک گفتگوی زنده از شبکه ورزش چنین گزارش داد:
هنوز این مردم زیر اشتباه نمیتونن بخوابن. تو مسکن مهر تمام ساختمان‌ها خراب شده. از اولی تا آخری 5000 نفر اونجا زندگی میکنن. 5000 نفر فقط توی مسکن مهر شهر سرپل زهاب میخوان.
رضا علیجانی درباره حجم واکنش‌ها به سخنان وحید حقانیان علیه اسحاق جهانگیری میگوید:
پخش گسترده سخنان آقای وحید نشونگر حساسیت افکار عمومی بود، به ویژه در فضای احساسی و عاطفی که روی زلزله هست، روی مسکن مهر هست، با توجه به تصاویر زیادی که شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، با توجه به مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مقامات محلی هم از ائمه جمعه و مقامات دولتی که همگی در حال به مسکن مهر و خرابی‌هاش و فاجعه‌اش اشاره کردن، به علاوه این که لحن تحکمی ایشون و توهین صریحی که در حال با بالاترین وجه منفی مذهبیش، یعنی لعنت به معاون آقای روحانی کرد، هم باعث این انعکاس بود و نشونگر این که ایشون که در ظاهر کاری نیست ولی در باطن نزدیکترین فرد و امین آقای خامنه‌ای و مباشر ایشون هست و همه جا همراه ایشون هست، به نوعی این برخورد نوعی زاویه با بیت قدرت هم داشت.
فشار افکار عمومی ظاهراً وحید حقانیان را وادار کرد که روز یک شنبه با انتشار ویدیویی که او را در مناطق زلزله زده نشان میداد چنین بگوید:
روز گذشته در شهر قصرشیرین بودیم، برای بررسی مسائل رفته بودیم در جمع برادرای جهادگر، نکته‌ای رو گفتم در از ظاهر به معامل اول محترم دولت برخورده، من قصد توهین و یا جسارت به ایشون و یا دولت محترم نداشتم، بحثی رو مطرح کردم، ما با ایشون 25 سال همکار هستیم و مسائل رو میگیم، تو اون جمع هم خصوصی بود کاملا و این بحث رو مطرح کردم، قرار نبود پخش بشه، به هر حال قصد جسارتی به این مجموعه نداشتیم، اما واقعیتی هست که ما در مسائل مختلف پیدا میشه نباید مسائل رو سیاسی جلوه بکنیم.
با این حال به نظر میرسد که واکنش به سخنان اولیه وحید حقانیان همچنان در میان بخشی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی کشور ادامه دارد.
مهرداد قاسم‌فر. و ما اولین گفتگوی همکارمون جواد کوروشی را از کنفرانس سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن میشنویم با استاد دانشگاه بوستون اسفندیار شهابی.
کار من تاریخ فرهنگ ایرانه و القاء القاب و پیدایش سجل احوال و تأمین اسم خانوادگی، خب یه موضوع نسبتا مهمی است و تصمیم گرفتم در این باره یک مقاله بنویسم که بعدش یک ناشر از من خواست که کتابش بکنم که الان یک ماه پیش کتابو تموم کردم.
یعنی این کتاب به زودی منتشر میشه؟
بله، انشاءالله.
اون وقت پرسش این است که اصولا منشأ پیدایش نام خانوادگی در ایران به چه زمانی برمیگرده؟
تقریبا میشه گفت بعد از جنگ جهانی اول، در سال 1919 اولین قانون گذرانده شد که مردم در شهر تهران و فقط در شهر تهران بیان شناسنامه بگیرن که اون موقع میگفتن سجل احوال و در اونجا یک اسم فامیلی برای خودشون ثبت کنن.
دل بخواهی بود؟
تقریبا بله، دل بخواهی بود. و 3-4 سال بعد در مجلس پنجم، درست اواخر سلطنت احمد شاه قاجار، لایحه از مجلس گذشت و سازمان سجل احوال تأسیس شد که چناسنامه و در اونجا اسم فامیل ضبط شد و در همزمان القاب قاجار، القابی که به عبدالله و السلطنه و الملک و اینا ختم شد، اونا هم لغو شد.
خب البته این تنها میتونست کسانی، شهروندانی که در شهر تهران بودن در بر بگیره، یعنی کسانی که خارج از تهران بودن و اصولا اطلاعی از این موضوع نداشتن سهمی از این قضیه نبردن.
چرا؟ برای این قانون اول فقط مال تهران بود، ولی بعدن دولت در تمام مراکز استانها و بعد مراکز شهرستانها تأسیساتی درست کرد، مثلا گاهی وقتا خود پلیس بود، گاهی وقتا تأسیسات وزارت کشور بود، و همونطوری که در ایران دولت سازی شد، یعنی ساختار دولت در ایران تقویت شد، در هر محلی مامورین سجل احوال می آمدن و برای مردم شناسنامه صادر می کردن و اکثر مردم این حق رو داشتن که خودشون برای خودشون یک اسمی انتخاب کنن، مگر اینکه یه نفر دیگه تو همون محل اون اسم گرفته بوده باشه، که در اون صورت می گفتن نه، این اسم یه خانواده هست، شما یه اسم دیگه برای خودتون انتخاب.
خب مثلا شما در این پژوهشتون به چه چیزای جالبی برخورد کردین قابل ذکر؟
یکی این که انتخاب اسم فامیل با مردها بود، یعنی هر مردی رئیس خانواده بنابر تعریف مرد بود و اون بود که برای بقیه خانواده اسم انتخاب میکرد، و چون شخصا میرفت اداره خیلی وقتا پیش میومد که دو تا برادر یا سه تا برادر اسم خانوادگی مختلفی داشتن، که در نسل قدیم ما میبینیم خیلی وقتا دو نفر اسم فامیلشون با هم فرق داره چون جدا از هم رفته بودن، اسم گرفته بودن. یا از نظر ریشه شناسی اسم هم جالبه، خب کسانی که لقبی چیزی داشتن قسمت اول لقب رو میگرفتن و یک یای نسبت بهش وصل میکردن و مثلا اعقاب امین الدوله شدن امینی. کسانی که لقب نداشتن خب خیلی وقتا شغلشون رو میگرفتن و اسم میکردن، اسمشن چه میدونم بلوچیان یا فرشچی یا رزاز یا بزاز مثلا.
خب همینطور کشورهای اروپایی شما خودتون چون مادرتون هم آلمانی بودن و به آلمان واردین، در آلمان هم مثلا ما می‌بینیم اسم مولر به عنوان آسیابان هم خیلی گسترده است و بسیار برپایه شغل‌های آدم‌ها اسامی انتخاب شده، یعنی همین قضیه هم در ایران
و این خب از قدیم بوده، چون قبل از اینکه اسم فامیل در ایران بیاد بالاخره در یک محلهی مثلا فرض کنین 150 تا حسن وجود داشت، بباعث بین اینا آدم بتونه اینا رو تشخیص بده اصلا، و اونی که مثلا پارچه فروش بود بهش بگفتن حسن بزاز، اونی که نمیدونم سرش کچل بود میشد حسن کچل، و این خیلی از این القاب هم بعضی هاشون تبدیل شدن به اسم.
هوشنگ اسفندیار شهابی استاد دانشگاه بوستون با همکارمان جواد کوروشی در کنفرانس سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه مسا در واشنگتن گفتگو می‌کرد. خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
در آخرین روز مسابقات جایزه بزرگ جودوی هلند یک شنبه شب، جواد محجوب جودوکار سنگین وزن تیم ملی ایران موفق به کسب نشان برنز شد. سه پیروزی مقابل حریفانی از آلمان، بلژیک و اتریش و یک شکست برابر حریف هلندی کارنامه محجوب برای رسیدن به نشان برنز بود. تیم شش نفره جودوی ایران پیش از این در این رقابت‌ها توسط سعید مولایی یک برنز دیگر به دست آورده بود. مسابقات بین‌المللی جودوی هلند آخرین دور رقابت‌های جایزه بزرگ در سال 2017 بود که با حضور 231 جودوکار از 43 کشور به مدت 2 روز برگزار شد. به گزارش بخش ورزشی شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی، ایران در واکنش به عدم صدور ویزا برای اعضای تیم ملی وزنه‌برداری این کشور از سوی آمریکا، سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا را به وزارت امور خارجه احضار می‌کند. بنابر این گزارش، سفارت آمریکا در امارات برای صدور روادید ملی پوشان ایران همکاری لازم را نداشته. مسابقات جام جهانی وزنه‌برداری در سال 2017 از ششم آذر ماه در آمریکا آغاز می‌شود و طبق برنامه قبلی تیم ایران باید هفته ی آینده راهی این کشور شود. برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیشبازی این تیم مقابل پدیده ابراز امیدواری کرد تغییر مدیر عامل پرسپولیس تأثیری در عملکرد فنی این تیم نگذارد. علی اکبر طاهری مدیر عامل پرسپولیس هفته پیش از سمت خود استعفا داده بود. به نوشته سایت ورزش 3، طاهری طبق قانون عدم بکارگیری بازنشستگان قادر به ادامه حضور در باشگاه پرسپولیس نبود. و مسئولان دو باشگاه سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال پیشنهاد بازی دوستانه بین این دو تیم را برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور بررسی می‌کنند. به نوشته خبرگزاری های داخلی، صحبت از این دیدار خیرخواهانه روز یکشنبه در پایان تمرین تیم های پرسپولیس و استقلال در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی و در گفتگو بین مدیران و مربیان این دو تیم انجام شد و قرار است جزئیات آن بعداً اعلام شود. و تیم ملی کشتی فرنگی زیر 23 سال ایران روز یکشنبه برای حضور در رقابت‌های جهانی این رده سنی که از 30 آبان آغاز می‌شود، راهی کشور لهستان شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همراه همکارانمان به خط پایان مجله نیمه شب نزدیک می‌شویم که پیش از آن برنامه هفتگی است با مسائل زنان که هر هفته مورد توجه شما قرار می گیرد.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
یک هفته است که نه فقط سقف خانه هاشان که زندگی بر سرشان آوار شده است. زنان منطقه غرب ایران نه در خواب که در بیداری دیدند که چگونه سنگ سنگ زندگیشان فرو می ریزد. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم سری بزنیم به غرب ایران، جایی که زنان داغدارند و بی سرپناه. می گفت باید مادر باشی تا بدانی چه می کشند. بچه هایی که هر جایشان درد می کند به سراغشان می آیند تا خوبش کند. اما با چه؟ همیشه زیر آوار مانده. گاهی حتی شویشان، مادرشان و فرزندشان. می گفت زن کرد مثل سرو ایستاده، سر خم نمی کند، گرسنگی می کشد اما نمی گوید گرسنه‌ام. می گفت قبل از زلزله ماشین به روستایشان نمی رسید. وای به امروز، زنان خودشان گور کندند برای دفن شوهرانشان. این فریادهای زنی بود که روز اول پس از زلزله در میان صدای عزاداری زنان دیگر فریاد می کشید. آنها که خود زلزله های بزرگ را تجربه کردند می گویند روزهای اول شوک ناشی از آوار آنقدر زیاد است که هیچ کس انگار نمی فهمد که زندگی چگونه می گذرد. اما کم کم داغها تازه می شود و زخمها عفونت می کند و گرسنگی را دیگر نمی توان فراموش کرد. اما یا این تجربه ایست انسانی که در آن زن و مرد و پیر و جوان فرقی ندارند و همه به یک سان در برز آسیب قرار می گیرند؟ یا زنان تجربه ای متفاوت را زندگی می کنند؟ این پرسش را با اعظم بهرامی، کارشناس زنان و محیط زیست ساکن ایتالیا، در میان گذاشتم.
اگر از منظر تفاوت در نیازها و توانمندی‌ها بخوایم بهش نگاه بکنیم، به نظرم اونجا ضرورت پیدا می‌کنه که ما این موضوع رو به شکل زنانه و مردانه ببینیم. یعنی این یه نگاه جنسیتی به یه سانحه‌ای که مردم اون اقلیم ازش آسیب دیدن نیست. در واقع باشکافی این ماجراست برای اینکه بشه تو حوزه گذار از این بحران و خب قطعاً بعد از اینکه اون بحران از اون منطقه گذشت، نیازهایی که مردم دارن و تفاوتی که میتونن داشته باشن اینو بتونیم با دقت نظر بیشتری بررسی بکنیم.
با اینکه سالهاست فعالان مسائل زنان در تلاشند تا برابری را در میان زنان و مردان در قوانین و فرهنگ سنتی و اجتماعی ایجاد کنند، اما همچنان زنان ایرانی با نابرابری‌های آشکار دست و پنجه نرم می‌کنند. از اینکه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مرد رئیس خانواده محسوب می‌شود و با فقدان او خانواده به عنوان خانواده بی سرپرست شناسایی می‌شود، تا فقدان امنیت برای زنان در موقعیت‌های بحرانی و غلبه فرهنگی که زنان را خانه نشین و خانه دار معرفی می‌کند. همه و همه سبب می‌شود تا در صورت وقوع بحران زنان در موقعیت دشوارتری قرار گیرند. اعظم بهرامی:
یه آمار به شکل جهانی اصلا اینا نشون میدن که به نظر من انکارناپذیره. مثلا تو سونامی که سال 2005 اتفاق افتاد، اعلام شد که 80% کشته شده ها زن بودن. حتی تو خود زلزله بم ما حدود 2500 تا 3000 نفر خانم داشتیم که اینا خانواده‌هاشون از دست دادن و خودشون تبدیل شدن به سرپرست خانواده. و این به نظرم نشون میده که در حوزه گذار از اون بحران طبیعی که اتفاق افتاده و بعدش نیاز هست که ما این رو در دو پاره مجزا از همدیگه ببینیم.
اما این تنها تفاوت‌های اجتماعی و حقوقی زنان و مردان نیست که مواجهه با بلایای طبیعی را برای زنان دشوارتر می‌کند. زهرا صفوی، بهداشتیاری در منطقه سرپل زهاب، از وضعیت مادران باردار و کودکان زیر یک سال که تحت مراقبت زنان قرار دارند چنین میگوید:
توی بازدیدی که امروز داشتیم از چند تا از دوستای اطراف، برای مادران بارداری که حتما یه سری مکمل ها اینها از ماه چهارم بارداری شروع میشه و باید مصرف کنن. متاسفانه همه مکمل ها زیر آوار مونده و اکثرا دسترس ندارن. همچنین برای بچه های زیر یک سال قطره آته و قطره آهن رو متاسفانه دسترسی ندارن و فعلا توضیح نشده بین اینها که مصرف بشه مکمل یاری هاشون.
لازم به یادآوری نیست که با توجه به مشکلات تغذیه‌ای که گریبانگیر اکثر نقاط روستایی در ایران است، قطع شدن این مکمل های غذایی میتواند آثاری جبران ناپذیر در نسل آینده بر جای بگذارد. اما این فقط فقدان این مکمل ها نیست که مسئله ساز است. در هیاهوی کمک به زلزله زدگان غرب ایران، طرح ضرورت تهیه نوار بهداشتی برای زنان زلزله زده پرده از بخشی از فرهنگ ایرانی برداشت که تا پیش از این کمتر به آن پرداخته شده بود. تنها یک پست اینستاگرامی یک بازیگر سرشناس ایرانی 40,000 واکنش در پی داشت. واکنش هایی که اکثر آنها در تقبیح طرح پریود شدن زنان و نیاز آنان به نوار بهداشتی به عنوان یک ضرورت بود. این واکنش ها در حالی مطرح شده که به نظر می رسد زنان ایرانی در تلاشند تا جایگاه اجتماعی سیاسی خود را ارتقا دهند. اینکه سالها زنان بیش از نیمی از جمعیت دانشگاهی کشور را تشکیل می دهند نمونه ای از این تلاش است. اما اعظم بهرامی میگوید که تلاش زنان به تنهایی کافی نیست.
نشون میده در واقع در طی فرایند اجتماعی حداقل در مرحله گذار وقتی در یه جامعه داره اتفاق میفته برابری خواهی در قالب یه جنبش اجتماعی که زنان دارن اونو پیش میبرن، خواست شهروندان میتونه خیلی خیلی مؤثر و مهم باشه ولی کافی نیست. شرط لازم دیگه هم وجود داره که اون ابزار قانون، ابزار اجرایی و اینکه حمایت از طرف دولت و سازمان و ساخت و کار دولتی وجود داشته باشه. شما ببینید توی همین موضوع مثلا چقدر سازمان زنان یا حتی خانم ابتکار اعلام کردن که ما همکاری میکنیم یا وجود داریم یا حضور داریم یا تشکر بکنن از این هم تشکرهای زنها که داشتن کار میکردن. من چند تا کامنت ساده در توییت خوندم از خانم ملاوردی. این نشون میده که به هر حال در رأس سیستم تصمیم گیری محدودیت های یا وجود داره که بهش تن دادن و اون رو پذیرفتن و یا اینکه محدودیت های وجود داره که قانون عاجز از رسیدگی به اونه.
با همه بحث و گفتگوها در فضای مجازی به گفته زهرا صفوی مشکل تامین نوار بهداشتی در منطقه زلزله زده حل شده است.
خوشبختانه از این نظر ما مشکلی نداشتیم و حجم بالای کمک هایی که شد و مردم رو ساپورت کردن، یعنی چیزی که من خودم فکر می‌کردم که این اتفاق نیفته، ولی کنار پوشک بچه نوار بهداشتی هم برای اینها توزیع میشد. حتی ژل های بهداشتی هم توی پکایی که تحویل میشدن برای کمک های مردمی به اینها تحویل شد. از این نظر خدا رو شکر مشکلی نبود.
اما گفته شده که بعضن به خاطر اینکه امدادگران مرد بودن و اونها وسایل رو توزیع میکردن بین خانواده های زلزله زده و یا اینکه اصلا استفاده از نوار بهداشتی جا نیفتاده و زنان هنوز از دستمال استفاده میکنن، خیلی از این کمک ها در واقع بی فایده مونده. آیا واقعا صحت داره این حرف؟
نه، مردم منطقه ما خدا رو شکر از نظر فرهنگی تو این زمینه غنی هستن و فکر نکنم هم موردی باشه که بخوان از دستمال استفاده کنن. یعنی حجم بالای کمک ها، یعنی قسمتش بحث مسائل لوازم بهداشتی بود که برای بانوان اینا توضیح شد. از این نظر ما مشکلی نداشتیم خدا رو شکر.
با همه مسائل مشکلاتی که گریبانگیر زنان روستایی در منطقه زلزله زده است، از همه بهرامی معتقد است که زنان روستایی از توانمندی بالاتری نسبت به زنان شهری برخوردارند.
در روستاهای ایران زنان نقش بسیار ویژه‌ای دارند. مثلا شما می‌بینید که همپای مردا تو حوزه کشاورزی کار می‌کنن، تو حوزه دامداری کار می‌کنن، حتی مثلا در قسمت ایلات و حشایش زن‌ها حتی پیشقدم هستن و فقط بازار و در واقع خرید و فروشه که به دست مردها اداره میشه، وگرنه کار تولید و فناوری همه به دست زنان انجام میشه. به خاطر همین وقتی که یه آسیب اینطوری به منطقه میرسه که آمار میگه چیزی نزدیک 1900 تا روستا توی منطقه کرمانشاه آسیب دیدن و به خاطر زلزله در واقع امکان زندگی و زیست رو از دست دادن، شما میبینید که خب چقدر میتونه حضور زنان در اونجا اهمیت پیدا بکنه.
زلزله غرب ایران هم میرود تا روزهای بحرانی خود را پشت سر بگذارد، شور و هیجان امدادرسانی فروکش کند و داوطلبان به زندگی عادی خود در شهرهایشان بازگردند. از خانم صفوی میپرسم مهمترین نگرانی زنان زلزله زده چیست؟
سرپناه. اینا اکثرا نگران این هستن که خونه هاشون تخریب شده و وسایلشون کامل از بین رفته و بیشتر استرسشون واسه همینه و البته منهای کسایی که سرپرست خانواده هم از بین رفته یا داغ دیدن یا بچه هاشون فوت شده. یا الان اصلی ترین مشکلشون، اصلی ترین نگرانی و استرسی که دارن بحث سرپناه هست.
سرپناه، امنیت، تأمین آینده کودکان. به گفته اعظم بهرامی، تجربه نشان داده اینها مهمترین خواسته زنان در مناطق بحران زده است.
یه نظرسنجی انجام میشه بین خانم ها و مردایی که حادثه دیدهای در واقع زلزله بم بودن و اونجا ازشون میپرسن که شما اولویت بندیتون برای نگرانی های فعلیتون که بعد از بحران در واقع هست که، و دغدغه اصلی خانم ها اونجا ناامنی بود، ترس و نگرانی از سارقینی بود که تو اون منطقه بودن و اینکه وضعیت ساخت و ساز چطور پیش بره، چون جوری بودن که به هر زودتر برگردن وضعیت مدرسه و زندگی بچه‌ها سر و سامان بگیره و اینکه از شیوع بیماری ابراز نگرانی کرده بودن. در حالی که این سه تا چهار تا دغدغه اصلی مردها، یکی بیکاری جوانای منطقه بود و یکی قیمت زمین بود که خیلی داره اونجا افزایش پیدا می‌کنه و اونا امکانی اینو ندارن که دوباره برگردن به زندگی خودشون.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. برنامه ما در هفته آینده همزمان خواهد بود با روز جهانی منع خشونت علیه زنان. اگر شما هم تجربه‌ای از خشونت دارید، خشونت دیده اید یا خشونت کرده اید، با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون با ما در میون بگذارید. میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا برای ما پیام بفرستید. حتما با شما تماس خواهم گرفت. شماره تلفنتون رو با آدرس zan@radiofarda.com بفرستید. حتما با شما تماس خواهم گرفت. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیست The Other Voice یا صدای دیگر رو جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.